با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر که در مجله نیمروزی همراه ما نبودید، این بخت رو داریم که در این لحظه میزبان شما باشیم با آخرین خبرها و رویدادهای روز ایران و جهان. البته امروز یک مجله نیمروزی بلند رو تقدیمتون کردیم، در این مجله بعد از ظهر به اون صورت در کنار شما نیستیم، اما نگاهمون رو معطوف میکنیم به مهمترین رویدادها، از جمله بحران اوکراین رو از قلم ننداختیم. محمد زرقومی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر سه‌شنبه، و برای لحظاتی شما رو تنها میگذارم با کیان معنوی. از کیان معنوی تازه ترین خبرها رو خواهید شنید و پس از اون بر میگردیم و در کنار هم ادامه میدیم مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو.
سپاسگزارم. درود بر شما. به دنبال به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب لوهانسک و دونتسک از طرف ولادیمیر پوتین و ورود نیروهای ارتش روسیه به این مناطق، جامعه جهانی این اقدام مسکو را محکوم کرد. آمریکا، اروپا، کانادا و شماری از کشورهای جهان تا ساعتی دیگر تحریم‌های اقتصادی و تجاری خود علیه روسیه را اعلام می‌کنند. رئیس جمهوری اوکراین خواهان اعمال تحریم‌های شدید علیه مسکو شده و اعلام کرده که کشورش آماده دفاع از حق حاکمیت خود است. ولادیمیر زلنسکی بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد کشورش ممکن است روابط دیپلماتیک با روسیه را قطع کند. همزمان با این تحولات، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه حق حاکمیت اوکراین را به طور تلویحی رد کرد و گفت دولت حاکم در کیف همه مناطق کشور را نمایندگی نمی کند. از سوی دیگر دیپلمات‌های غربی می‌گویند تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها و جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در اوکراین ادامه دارد. همزمان با این تنش‌های نظامی و سیاسی، بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی تاکنون حدود 50 هزار نفر از ساکنان مناطق جدایی طلب به دستور رهبران شبه نظامیان این مناطق به روسیه منتقل شدند. بازارهای جهانی، بورس نیز به این اقدام مسکو واکنش نشان دادند. ارزش بازار بورس مسکو بیش از 9% سقوط کرد و بازارهای بورس در اروپا و آسیا نیز شاهد افت ارزش خود بودند. قیمت گاز در اولین ساعت صبح سه‌شنبه 10% افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت نیز به بالای 98 دلار در هر بشکه رسید. روز سه‌شنبه در تجمعات اعتراضی آموزگاران در ده‌ها شهر ایران دست کم 2 تن از معلمان معترض بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داد که سولماز فیض‌الله زاده از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج پس از تجمع روز سه‌شنبه بازداشت شد. در شیراز هم علی حسین بهامین، معلم و فعال سنتی در ببخشید و فعال صنفی در حین تظاهرات آموزگاران در این شهر بازداشت شد. روز سه‌شنبه آموزگاران در تهران، شیراز، همدان، کرج، عراق، بهبهان، لاهیجان و چندین شهر دیگر در تجمعات اعتراضی خود خواهان آزادی همکاران زندانی خود و رسیدگی به خواسته های ایشان شدند. و اینکه کلیات طرح محدودسازی اینترنت که به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی معروف است، در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد. جزئیات این طرح در جلسات بعدی کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد. در صورت تصویب این طرح به شکلی که در متن اصلی آن ذکر شده، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط به این روال عادی تبدیل خواهد شد. در این متن همچنین مقرر شده که ایجاد و نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از سوی بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این طرح ممنوع می‌شود و این امر به دست نظامیان سپرده خواهد شد. طرح صیانت از فضای مجازی با مخالفت شدید کاربران، دست‌اندرکاران تجارت در فضای مجازی و کارشناسان اینترنت روبرو شده است. محمد
ممنون از تو کیان که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندی و برسیم به مجله بعد از ظهرمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه علی شیبانی. بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به بحران اوکراین در شرایطی که آمریکا اقدام روسیه رو در به رسمی شناختن استقلال لوهانسک و دونتسک شرم‌آور خوانده، اروپا هم برای تحریم روسیه تصمیم خواهد گرفت. آخرین خبرها با آنا رایسکایا در کیف. نگاهی هم خواهیم کرد به نشست سران اوپک گازی در قطر بدون حضور ولادیمیر پوتین زیر سایه بحران اوکراین و با حضور ایران، همراه با بهزاد احمدی نیا. از آخرین خبرها و تحولات پیرامون مذاکرات احیای برجام برای شما خواهیم گفت و بار دیگر نگاهی میکنیم به پرونده جمشید شارمهد. خیلی خوش اومدید به این مجله بعد از ظهر. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله بریم سراغ مسئله اوکراین و بحران این کشور. اوکراین گفته که روسیه به دنبال احیای اتحاد جماهیر شوروی و دیوار برلینه. در اینجا همراه میشیم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، تا بپردازیم به مواضعی که رهبران دو کشور در این میشه گفت مدت زمانی که گذشته از اعلام تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای شناسایی استقلال دو منطقه در شرق اوکراین. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که آغاز کنیم از مواضعی که دو کشور داشتن تا این لحظه و رهبران دو کشور، به ویژه که خب همونطوری که ابتدای صحبت هم اشاره کردم، اوکراین گفته که روسیه به دنبال احیای آنچه که اتحاد جماهیر شوروی سابق و دیوار برلین میخونه است.
بله، اوکراین اعلام کرد شناسایی رسمی جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک از سوی روسیه را قبول نداره و مصمم از طریق دیپلماتیک تمامیت ارضی خود را در چارچوب مرزهایی که از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده احیا کنه. این نقل قول از پیام ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شب گذشته خطاب مردم اوکراین منتشر شد، پس چند دقایق پیش او در نشست مطبوعاتی در کیف هم این را تکرار کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که پیشنهاد دیپلمات‌های کشورش برای قطع روابط دیپلماتیک با روسیه همراه با گام‌های دیگر که باید مانع تشدید تنش‌ها بشه را بررسی می‌کند. در مقابل دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین قطع احتمالی روابط دیپلماتیک اوکراین با روسیه را سناریوی نامطلوب دانست. اما ولادیمیر پوتین که امروز در کرملین میزبان رئیس جمهور آذربایجان است گفت روابط روسیه و اوکراین از مدت ها پیش به هم خورده. او همچنین قصد این اتهام اوکراین را و قصد احیای امپراتوری روسیه را رد کرد. مدعی شد روسیه با تمام کشورهای مستقل که در نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی سابق ایجاد شده همکاری میکنه، اما از دید رئیس جمهور روسیه ظاهرا اوکراین جز این کشورها نیست، چرا که به عقیده وی در اوکراین 8 سال پیش کودتا رخ داد و دولت نامشروع به قدرت رسیده. البته ولادیمیر پوتین در سخنرانی شب گذشته خود کلا حاکمیت اوکراین را زیر سوال برد و وجود این کشور اشتباه تاریخی دانست که باید اصلاح بشه. اما در پی به رسمیت شناختن جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک و امروز هر دو مجلس، هم مجلس سوپلا و اولیای روسیه، توافق دوستی و همکاری با این با دونیتسک و لوهانسک را تصویب کردند. وزارت خارجه روسیه از کشورهای دیگر هم تقاضا کرده این جمهوری های خودخوانده را به رسمیت بشناسند. البته تاکنون صرفا سوریه و جمهوری های تجزیه شدند ابخاز و اوسیتیای جنوبی و همچنین اوسیهای یمن از آمادگی خود برای این اقدام خبر دادند. اما اکثر کشورها اقدام روسیه را محکوم کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و ژاپن اعلام کردند علیه روسیه تحریم های جدید وضع میکنند و آلمان تایید خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2، پروژه جنجالی که اوکراین همواره مخالف آن بوده را به حالت تعلیق در میاره. در اصل دو مسئله الان توجه همه بهش جلب شده. اولی مرز جمهوری های خودخوانده است و در این باره اظهار از طرف روسیه اظهارات ضد و نقیض میشنویم. رهبران شورشیان مدعی‌اند که در قانون اساسی جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک قلمروشون مستدی به محدوده استانهای دونیتسک و لوهانسک است، اما در حال حاضر آنها صرفا یک سوم این استانها را تحت کنترل دارند و دو سوم آن تحت کنترل دولت اوکراین. امروز وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مرزها در محدوده فعلی باقی میمانه، اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بر ابهامات افزود و در حالی که خبرنگاران خیلی این سوال را تکرار کردند پاسخ داد این مرز در چارچوب مرزهای اعلام شده و موجود خواهد بود، که این سخنان هر دو جور میتوان تعبیر کرد. و چند قانونگذار روس گفتند توافق این دوستی و همکاری با جمهوری های دونیتسک و لوهانسک مرز تعیین نمیکنه، این مسئله بعدا بررسی خواهد شد. اما در اصل این موضوع کلیدی است، چرا که مقامات رسمی اوکراین اعلام کردند به دنبال بازپسگیری مناطق دونباس از طریق نظامی نیستند، اما مشخصا اجازه نمیدند که خط مقدمه چپته جابجا بشه. اگر روسیه از خواسته های رهبران جدایی طلب حمایت کنه، یعنی جنگ با اوکراین وارد مرحله جدید میشه. و یه مسئله دیگر که بازم اظهارات ضد و نقیض از روسیه درباره این شنیدیم، استقرار رسمی نظامیان روس در جمهوری های خودخوانده.
بله.
امروز سرگی لاوروف، اگر اجازه بدید.
بله خواهش میکنم، حتما.
امروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه تحت همه شرایط امنیت مناطق دونیتسک و لوهانسک را تضمین میکنه، اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ارسال تجهیزات و اعزام نیرو را به دریافت درخواست رسمی از سوی رهبران جمهوری های خودخوانده موکول کرده، در حالی که چنین درخواست های دیروز به روسیه رسید و برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری رویترز از ورود تجهیزات سنگین از روسیه به دونیتسک گزارش دادند. و از یاد نبریم که تجمع تسلیحات و ده‌ها هزار نیروی نظامی روس در مرزهای اوکراین هم از سمت روسیه و بلاروس ادامه داره، این از شمال، و در جنوب هم رزمایش دریایی در دریای آزو و سیاه ادامه داره.
بله.
رزمایش در ترانسنیستریه بازم اونجا برقراره و تکنون هیچ نشانی از پایان این رزمایش ها و بازگشت نیروهای نظامی روز به محل استقرار دائمیشون دیده نمیشه.
سپاسگزارم آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف. ساعت در کیف 2:42 بعد از ظهر، در ایران 4:12. شما هم برای ما نظراتتون رو نوشتید. در این باره علی کبیری نوشته: دولت مردان ما اگر امروز روسیه را محکوم نکنند و خود را پشت داستان غرب ستیزی پنهان، این داستان بر ما هم به زودی جاری خواهد شد و آن روز کسی را نداریم که متجاوز را محکوم کند. ماهرخ می نویسه: همین هم تبعات انقلاب 57 که منطقه با پیوستن ایران به روسها و گسترش نفوذ روسیه شاهد این رفتار ولادیمیر پوتین شده. میبخشه شاهد گردن کشی پوتین شده. فریدون عباس زاده هم نوشته: در اختیار استعمارگر بودن، یعنی این اشاره است به واکنشی که جمهوری اسلامی ایران داشت و همونطوری که میدونید در واکنش خودش ایران توپ رو به میدان آمریکا و ناتو انداخت و از اونها انتقاد کرد. و همچنین شجاع علوی می نویسه: روبل روسیه هم مثل ریال ایران با خاک یکسان میشه. اکبر سرمدی می نویسه: چین و روسیه به گفته او مزاحمان اصلی یک زندگی نرمال برای مردم دنیا هستند. شنیدید نظرات رو. یک توقف کوتاهی می کنیم و برمی گردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بریم سراغ نشست گازی سران اوپک گازی که نشست خودشون رو در قطر برگزار کردند. رئیس جمهور ایران هم در چهارمین سفر خارجی خودش به قطر رفته بود و گفت که گام‌های اساسی در حوزه اقتصادی و انرژی در این راستا برداشته شده، اما همزمان بود این اتفاقها با سایه بحران اوکراین که بر سر این نشست سنگینی می‌کرد و اون هم غیبت بزرگترین تولید کننده گاز در جهان روسیه. بشنویم از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس.
این نشست برنامه‌ریزی شده بود، اما در شکل برگزاریش تغییر اساسی ایجاد کرد وضعیت بحران، به خاطر اینکه پوتین شرکت نکرد و تنها کشورهایی که در رأس هرم قدرتشون شرکت کردن که ایران بود، یک قطر که خب میزبان بوده، یک کشور آفریقایی هم در سطح رئیس جمهور شرکت کرده بودش. این باعث شد که مقداری اهمیت این نشست کاهش پیدا بکنه و با توجه به اینکه قبلا هم اعلام شده بود که آمریکا اعلام کرده بود با قطر مذاکراتی کرده برای اینکه تامین گاز اروپا رو نقشی درش به عهده بگیره، خب روسیه از این مسئله ناراضی بود و به نوعی نشون دادش که خیلی به اهمیت خاصی نمیده به این اجلاس و این سازمانی که به خصوص ایران داره تلاش میکنه که شکلش بده. اما مسئله روسیه با اتحادیه اروپا یک مقداری پیچیده تر شده به دلیل اینکه طی 20 روز گذشته یک ناوگان 100 شناور، یعنی یک ناوگانی متشکل از 100 شناور نفت و گاز و محصولات پتروشیمی رو از آمریکا به اروپا منتقل کردند. ما دیدیم که خب به هر حال ذخایر آمریکا هم به شدت کاهش پیدا کرده توی 2 هفته گذشته. ژاپن اعلام آمادگی کرده که گاز مورد نیاز اروپا رو تامین بکنه و خب یه مقداری تا امروز روس‌ها دستشون توی مسئله انرژی بسته تر نسبت به اون چه که در 3 ماه گذشته بودش، ولی باز همینطور نیستش که قطعا اروپا بتونه یک باره این شیر گاز رو ببنده و هیچ مشکلی براش پیش نیاد، به خصوص که تابستان زمستان سردیه و طوفان‌هایی که الان داره اروپا رو ازش عبور میکنه باعث میشه که نیاز بیشتری به انرژی داشته باشن. ما طی روزهای آینده شاید افزایش قیمت بیشتر توی بازار هم خواهیم بود، کما اینکه نفت هم الان در آستانه 100 دلار امروز از صبح که شروع به کار بازارها بوده.
با توجه به همه این شرایط که می‌بینیم، شما اشاره کردید به تلاش‌هایی که ایران داره می‌کنه، به ویژه در این نشست سران اوپک گازی. خب ایران دومین کشور، اگر اشتباه نکنم، کشوریه که ذخایر ثابت گاز طبیعی داره، اما دلیلی که نتونسته به خاطر مسائل تکنولوژی بوده و اینکه خب تحریم‌ها هم اجازه نمیده که بتونه تکنولوژی روز رو در اختیار داشته باشه. در چنین شرایطی فکر می‌کنید که ایران تلاشش راه به جایی میبره یا چرا این اتفاق رو داره رقم میزنه؟ حالا رقابتش رو هم باید یه جوری نگاه کنیم دیگه، رقابتی که در میدان گازی پارس جنوبی داره با خود قطر.
ایران مشکلش سه مشکل عمده وجود داره، جدا از مشکلات کوچک و خرد و کلان دیگه‌ای که هستش. مشکل اول اینه که ایران یک هیولایی به نام مصرف داخلی برای خودش درست کرده که اصلا این اجازه نمیده که بخواد حتی فکر کنه به هیچ صادراتی، یعنی اونقدر مصرف داخلی بی رویه و با بالا هستش و با هزینه بالا، به دلیل اینکه قیمت گاز در داخل ایران فوق‌العاده پایینه، در هیچ جای دیگه دنیا نمیشه مقایسه کرده که به این وسعت گاز در اختیار کشور قرار بگیره و با این قیمت پایین، و به خصوص در حوزه‌های صنعتی مثل پتروشیمی‌ها، فولاد، سیمان، اینا صنایعی هستن که گاز رو با دلار 4200 تومان دریافت می‌کنن،
یعنی در اصل یارانه‌ای دارن برخورد می‌کنن با موضوع گاز، درسته؟
بله. و بعد به این شرطه که محصولاتی که صادر میکنن رو ارزش رو با همین 4200 تومان برگردونن به دولت، ولی این کارو نمیکنن. خیلی جالبه که پتروشیمی ها به خصوص محصولاتشون رو صادر میکنن و بعد حتی ارز رو به قیمت 3000 تومان هم حاضر نیستن برگردونن به دولت، چون خب یه اهرم بسیار قدرتمندی که شرکتی که ارز داشته باشه خارج از ایران به خاطر وضعیت تحریم ها، و این یک گره بزرگی ایجاد کرده، یک کلاف سردرگمی در داخل ایجاد کرده این وضعیت. از طرف دیگه نبود سرمایه گذاری و نبود تکنولوژی که بخشیش به دلیل تحریم هاست. خب اون سالهایی که ما تحریم نبودیم چرا نتونستیم خودمون رو توسعه بدیم؟ به این دلیل که فساد نهادینه شده بسیار گسترده‌ای در تمام ارکان جمهوری اسلامی، دست‌اندازی نهادها به ویژه سپاه روی بحث انرژی باعث شده که ما همون پارس جنوبی در قسمت گنبد شمالی که سهم قطر هستش، که اتفاقا سهم کمتر هم هستش، دو تا شرکت فعالیت کردن، از ابتدا توسعهش دادن و توتال خب بخش زیادیش رو توسعه داده، همه چیزش با هم دیگه همگن هست، همه چیز و همه تکنولوژی ها رو مشابه هم ساختن و به سرعت دارن توسعه میدن و ازش برداشت میکنن. در ایران هر فازی 5 تا 6 تا 10 تا پیمانکار کار کرده، شرکت های مختلف داخلی و خارجی، و خب اصلا یک چیزی درست کردن که به زودی اصلا از هم میپاشه، یعنی همین مقداری هم که ما داریم تولید میکنیم به دلیل ناتوانی از بروزرسانی تجهیزات و تعمیراتی که نیاز داره به زودی این رو هم ما از دست خواهیم داد.
آقای احمدی نژاد، چقدر بحث خودکفایی که برش تاکید میکنن مقام‌های رسمی در ایران تاثیرگذار بوده؟ این که به هر حال هر از چند گاهی گفته میشه که فلان کارو ما خودمون انجام دادیم، اینها چقدر تاثیرگذار بوده در اینکه مانع ایجاد کنه در پیشرفت کارها؟
اینها همش بحث رانته، یعنی شرکت هایی که حتی فکر تکنولوژیکش رو هم ندارن، نه اینکه تکنیکش رو ندارن، فکرش رو هم ندارن، ایدهش رو ندارن، دانشش رو هم ندارن، میان مدعی میشن و بر این و بر اساس روابطی که دارن جلوی حضور خارجی ها رو میگیرن. این بخش زیادی از عدم پیشرفت صنعت نفت و گاز ما هستش، نه مربوط به امروز باشه، 50 ساله که به این وضعیت متاسفانه ما دوچاریم.
خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه فقط بگید ماحصل سفر آقای رئیسی رو شما چگونه میبینید برای شرکت در این اجلاس؟
صرفا یک تبلیغاتی بود برای اینکه بگن ما گاز داریم و میتونیم که یک روزی شاید بتونیم صادرش بکنیم و این فقط جنبه تبلیغاتی واسه دولت رئیسی داره. بعد از اون افتضاحی که در سفر خارجی به روسیه داشتن، میخواستن بگن که ما رفتیم یک جایی در عالی‌ترین رتبه ها تحویلمون گرفتن و یه صحبت های تجاری مهم میکردیم. هیچ دستاورد ملموسی نخواهد داشت، هیچ دستاورد عملی نخواهد داشت این سفر.
بهزاد احمدی‌نیا بود، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس. بریم سراغ مذاکرات وین، جایی که نماینده اتحادیه اروپا انریک مورا گفته مسائل کلیدی باید حل بشه. جزئیات بیشتری داریم از نازآفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید که به دنبال حفظ پیشرفت‌های هسته‌ای‌اش است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که حتی در صورت توافق بر سر احیای برجام باید در هر زمانی امکان بازگشت به شرایط کنونی برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی فراهم باشد.
یکی از مهمترین تضامینی که در مذاکرات اعلام کردیم و به طور جدی هم پیگیری کردیم، تضامینی هستش که به صورت ذاتی برای جمهوری اسلامی ایران قائل هستیم و اون هم برگشت پذیری سریع برنامه های ایران هست در خصوص هر گونه در صورت هر گونه توافقی در وین. این یکی از اصولی هست که طرف مقابل هم گفتیم به میزانی که اونها نتونن تضامین واقعی ارائه بکنن، تضمین ذاتی که جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرده حتما با کیفیت بهتری باید حفظ بشه و پیگیری بشه.
اما این رویکرد تهران با اهداف ایالات متحده و اعضای اروپایی برجام برای احیای این توافق کاملا مغایر است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش میتواند توسعه هسته‌ای تهران را تا مدتی مهار کند. غرب در تلاش است که نگرانی‌ها را درباره دستیابی ایران به مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت یک بمب هسته‌ای را برطرف کند. آنچه که ترویکای اروپایی و واشنگتن تاکید کردند که اگر غنی‌سازی های اورانیوم توسط تهران به این سرعت و خلوص بالا ادامه یابد، مدت زیادی با این شرایط فاصله نخواهند داشت. در روزهای اخیر دیپلمات‌ها در وین از پیشرفت مذاکره‌ها خبر دادند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز شنبه گفته بود که پیشنویس توافق روی میز است و رهبری ایران باید تصمیم خود را بگیرد.
ما اکنون فرصت این را داریم تا به توافقی برسیم که امکان لغو تحریم ها را فراهم کند و در این حال اگر خیلی سریع موفق به انجام آن نشویم، خطر شکست مذاکره ها را تهدید می کند. رهبری ایران حالا یک انتخاب دارد. اکنون لحظه رویارویی با حقیقت است.
با این حال سعید خطیب‌زاده دیروز تاکید کرد که اختلاف‌ها بر سر چند مورد مهم همچنان باقی است، مواردی که حالا جزئیات آن در حال روشن‌تر شدن است، هم در زمینه رفع تحریم‌ها و هم تضمین‌ها. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیروز در جریان سفرش به قطر به این موارد اشاره کرده بود.
امریکا باید اراده خود را برای برداشتن تحریم‌های اصلی به اثبات برساند. برای رسیدن به توافق، تأمین منافع ملت ایران به خصوص لغو تحریم ها، تضمین معتبر و بسته شدن پرونده های ادعاهای سیاسی ضروری است.
ساعتی پیش از این سخنان وزیر خارجه اسرائیل خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا را یک اشتباه خواند. یائیر لاپید تاکید کرده که اسرائیل نه موافق برجام بوده و نه توافق احتمالی پیش رو در وین. هفته گذشته خبرگزاری رویترز بخشی از این پیشنویس توافق تهیه شده توسط اتحادیه اروپا را منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، کاهش غنی‌سازی‌های اورانیوم به زیر 5% جزو نخستین تعهداتی بود که باید ایران عملی کند. پیشتر گزارش‌هایی در این باره منتشر شده بود که تهران نمی‌خواهد سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش پس از پلمب توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خارج از این کشور منتقل شود. خواسته‌ای که این نگرانی را ایجاد کرده که تهران هر زمان خواست می‌تواند به سرعت برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد. اما مقام‌های ایران می‌گویند حفظ این قابلیت‌ها حق مسلم این کشور است.
دیر یا زود نیاز مبرم پیدا می‌کنیم به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. امروز اگر چنانچه به فکر نباشیم، امروز اگر دنبال نکنیم، فردا دیر خواهد بود، دستمون خالی خواهد بود.
با این حال برخی هم مخالف هر گونه توافقی بر سر ادامه برنامه هسته‌ای ایران هستند، از نمایندگان سنای آمریکا گرفته تا مقام‌های اسرائیلی، و برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در نامه‌ای ابراز نگرانی می‌کنند که توافق با جمهوری اسلامی یک اشتباه است و تنها شرایط امنیت در منطقه و چه بسا جهان را به خطر خواهد انداخت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و بشنویم از شهرام میریان درخواست دو نماینده مجلس آلمان برای آزادی جمشید شارمت، رهبر گروه انجمن پادشاهی و زندانی سیاسی دو تابعیتی در ایران.
پس از ماها بیخبری از جمشید شارمت، زندانی 66 ساله دو تابعیتی، 17 بهمن ماه نخستین جلسه دادگاه او به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دومین نشست دادگاه آقای شارمحت هم روز یکشنبه این هفته اول اسفند ماه برپا شد و نماینده دادستان چندین اتهام از جمله انفجار در محل کفشداری آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 88، بمبگذاری در حسینیه شیراز و موارد دیگری مانند قصد بمبگذاری در سد سیوند شیراز و حوزه علمیه قم و همچنین قصد انفجار در حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی مطرح کرد. اتهام هایی که امکان دارد به نوشته روزنامه ها در نهایت به صدور حکم اعدام علیه شارمحت منجر شود. خانواده این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی اما با رد همه این اتهام ها دادگاه جمشید شارمحت را ساختگی خوانده و غزاله شارمحت دختر این زندانی روز یکشنبه در توییتی نوشت دادگاه هنوز به محمد حسین آقاسی وکیل انتخابی خانواده شارمحت اجازه دسترسی به پرونده را نداده و وکالت نامه ای هم با پدرش امضا نکرده. غزاله شارمحت در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت هم با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی پدرش در زندان گفته اون از بیماری پارکینسون، دیابت و نارسایی قلبی هم رنج میبرد و همچنین نمیداند پدرش زیر مراقبت‌های پزشکی کافی قرار دارد و یا نه. غزاله شارمحت در گفتگوی تازه خود با دیولت همچنین گفته اعترافای پدرش در زندان جملگی زیر شکنجه گرفته شده. اعضای خانواده شارمحت به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان خواهان آن شدند این وزارت گام‌های عملی برای نجات جمشید شارمحت بردارد و مانع اعدام برنامه‌ریزی شده احتمالی او شود. از طرفی دو نماینده مجلس آلمان در برلین هم از جمهوری اسلامی خواستند هر چه زودتر این زندانی بیمار را آزاد کند. یکی از آن دو یورگن هارت، سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون حزب دموکرات مسیحی مجلس آلمان است که گفته برخورد غیر انسانی جمهوری اسلامی با پرونده جمشید شارمحت نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه از حاکمیت مبتنی بر قانون فاصله دارد. اورلیش لشته، دیگر نماینده مجلس از حزب حاکم دموکرات آزاد، نیز ضمن انتقاد از دولت پیشین آلمان که در برابر سرکوب و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرد، یادآور شد دولت تازه آلمان سکوت نمی کند و صدایش را در برابر سرکوب ها در ایران بلندتر می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ولی به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. براتون در ادامه لحظات خوبی را آرزو میکنم. وعده ما با شما مجله شامگاهی رادیو فردا.